رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شنوندگان ارجمند. سپاس فراوان که این لحظه ها با برنامه های رادیوی آزادی هستید. نشر جنبستی مجله شامگاهی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده دارم
و من سید قاسم قیامپور تا یک ساعت آینده از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ با شما خواهم بود. امروز سه شنبه 16 فوریه سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 شام است
و در شهر دوشنبه تاریکی چادر گسترده است و در ساعت اینجا 9 شب است. این نشر مجله رو هم از نشر اخبار جهان منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم که مسئولیت تهیه و تقدیم آن امروز بر دوش همکارمان نور محمدی خالزاده است.
سلام شنوندگان گرامی، امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت که مذاکرات راجع به پیشنهاد درباره ماده جایگزینی سوخت هسته‌ای تا حال ادامه دارد و ضمن سخنان خود در یک کنفرانس تلویزیونی گفت ایران آماده است سوخت هسته‌ای را حتی با آمریکا عوض کند تا زمانی که انتقال آن همزمان صورت بگیرد. احمدی نژاد افزود
البته اگر کسی علیه ایران اقدامی بکنه دیگه پاسخ ما مثل دفعات گذشته نیست که با نصیحت و با روشنگری و هی بخوام توضیح بدیم و نه، حتما عمل متقابلی انجام خواهد شد که مثل همیشه اونها رو پشیمون میکنه.
دستوری هفته گذشته محمود احمدی نژاد درباره آغاز غنی سازی اوران در سطح بالاتر باعث شده است که از شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد ایران خواستار تحریم های نو شوند تا این کشور به غنی سازی بیشتر اوران در آینده به ایجاد اسلحه هسته‌ای دست نیابد. کاخ کرملین مسکو گفته است که تحریم بر ضد ایران استثنا نیست. اگر ایران از درخواست های محافل بین المللی در مورد برنامه های هسته‌ایش سرکشی کند، سخنگوی دیمیتری مدودف ناتالیا تیماکووا گفته است مدودف موضع‌گیری روسیه را در قبال برنامه‌های هسته‌ای ایران در ملاقات با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در مذاکرات مسکو روشن کرده است. مقامات آمریکا و پاکستان میگویند که یکی از فرماندهان ارشد طالبان را بازداشت کرده‌اند. روزنامه نیویورک تایمز میگوید که ملا عبدالغنی برادر را چند روز پیش خدمات کشف آمریکا و پاکستان بازداشت کرده‌اند. این روزنامه میگوید حالا وای یعنی برادر از سوی این خدمات بازپرسی می‌شود. گفته می‌شود که ملا عبدالغنی برادر بعد از ملا عمر رهبری رقم 2 طالبان به شمار می‌رود. امروز عبدالمجید داستایف سفیر تاجیکستان در مسکو گفت که حکومت تاجیکستان از جانب روسیه درخواست کرده است که در برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان در میان مهاجران کاری تاجیک در قلمرو روسیه کمک کنند. جناب داستایف در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
ما امروز با عنوان تمام راهبرای ولایت‌ها، شهرها، حوزه‌های فدرالی روسیه از نام سفیر مکتوب فرستادیم و خواهش کردیم که با این کار با مردم ما و شهروندان ما در گذراندن چنین یک معرکه سیاسی یاری رسانند.
عبدالمجید داستایف سفیر تاجیکستان در روسیه از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان رئیس کمیسیون حوزه انتخاباتی روسیه تعیین شده است. مصاحبه اختصاصی رادیوی آزادی با سفیر تاجیکستان در روسیه را روزهای شنبه و یکشنبه و صبح روز دوشنبه در برنامه صدای هموطن می توانید بشنوید. کنت سعودبایف وزیر کارهای خارجه قزاقستان که حالا ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد، خانم پیا کریسمس مولر معاون رئیس مجمع پارلمانی این سازمان را هماهنگساز نظارت بر انتخابات پارلمانی تاجیکستان تعیین کرد. خانم مولر همچنین رهبری هیئت ناظران انتخاباتی مجمع پارلمانی را بر عهده خواهد داشت و از جانب دانیا در مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا نمایندگی میکند. انتظار میرود که خانم مولر از نام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره نتیجه های انتخابات پارلمانی 28 فوریه تاجیکستان در کنفرانس خبری روز 1 مارس در شهر دوشنبه اظهارات دهد. و آتش سوزی به بنای دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی در بیشکک ضرر جدی رسانده است. کارمندان آتش نشانی نتوانستند آتش را خاموش کنند تا زمانی که زبانه آن قسمت بیشتری بنای دانشگاه به ویژه کتابخانه را نابود کرده است. کارشناسانی آتش نشانی میگویند که آتش یا از سیگار خاموش نشده و یا از سیم‌های انتقالی برق سر زده است. دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی را بنیاد میلیاردر آمریکایی جورج ساروس تأسیس داده است و آن از دانشگاه‌های معتبر آسیای مرکزی به شمار می‌رود.
تشکر نور محمدی خالزاده بود با نشر نهایی اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان. جزئیات و تفصیلات ایده از این خبرها در ادامه برنامه تقدیمتون خواهد شد و تازه ترین اخبار با عکس و صدا و ویدیو را شما هر وقتی برایتان مناسب می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید.
و نشانی سامانه ما این گونه www.azadi.org و یا www.azadi.tg.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد قابل دریافت است و حالا سرخط چند گزارشی نشر اولی مجله شامگاهی.
با امنیت اطلاعاتی تاجیکستان کی ها تهدید میکنند؟ آیا مطالب رسانه‌های خارجی درباره تاجیکستان واقعا هم غرضناک و بهتان‌آمیزند؟
نفر دوم در جنبش طالبان به دست افتاد. آیا دستگیر شدن ملا برادر بازداشت رهبری طالبان ملا عمر را آسان‌تر خواهد کرد؟
و چهار جوان تاجیک خواستار پناهندگی در نروژ شدند. آنها گفتند که سلفی‌اند و در وطن مورد تعقیب قرار داشتند. سرخط چند گزارشی اصلی نشر جنبستی مجله شامگاهی بود و ما طول برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز خواهیم کرد تا منظره حوادث یک روز جهان و منطقه و تاجیکستان برای شما شنوندگان ارجمند روشن می‌گردد. این نشر مجله شامگاهی را نیز از گزارش آید به نشست شورای جمعیتی تاجیکستان شروع میکنیم که در آن از وضع امنیت اطلاعاتی کشور اظهار نگرانی شده است. در این نشست پخش برنامه های رادیو و تلویزیون های کشورهای همسایه در کلیه مناطق مرزی و استفاده مطالب رسانه های خارجی در نشریه های دولتی و مستقل چون خطرهای برای امنیت اطلاعاتی کشور ارزیابی گردید.
بله، و در این نشست مسئولین ریاست خدمات دولتی و شورای امنیت ملی تاجیکستان در ارزیابی مطالب برخی رسانه‌های خارجی از واژه‌های چون غرضناک، تحقیرآمیز و بهتان‌آمیز علیه دولت تاجیکستان کار گرفتند. همکارمان خورشید همدم در این نشست شرکت داشت و بیایید همراه گزارش او را بشنویم.
در نشست نوبتی شورای جمعیتی تاجیکستان که با همکاری دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار گردید، تنها یک مسئله وضع امنیت اطلاعاتی در تاجیکستان مورد بحث و بررسی مقامات دولتی، نمایندگان احزاب سیاسی، سازمان‌های اجتماعی و کارشناسان قرار گرفت. نگرانی اولی که عبدالصمد سمی و مدیر شعبه اطلاعات و تحلیل شورای امنیت تاجیکستان در رابطه با وضع امنیت اطلاعاتی کشور مطرح کرد، خلردار شدن فضای اطلاعاتی توسط پخش برنامه‌های رادیو و های کشورهای همسایه بخصوص ازبکستان است.
ما یک جایی در ولایت سرخ بودیم، ما تمام این ناحیه‌ها رو گشتیم، دیدیم با چشم خود دیدیم تلویزیون چقدر تماشا میکنن، عموما برنامه‌های تلویزیون پخش کرده میشن چون اونها بسیار واسطه های تکنیکی پر اقتدار در سرحد جای دادگی و این مورا موضوع مورا پخش میکنند، موضوع واقعا اورید میشن. ما حتی در اتاق کاری رئیس ناحیه بودیم، در اتاق کاری رئیس ناحیه برنامه تلویزیونی ازبکستان تماشا میکنیم.
این در حالی است که با تاکید مقامات تاجیکستان بیش از 60% جمعیت این کشور در مناطق مرزی بسر میبرند و به گفتگو تاثیر رسانه های همسایه بالای زندگی آنها فراوان است. از سوی دیگر به گفتی خود این مقامات همکنون بیش از 90% قلمرو تاجیکستان با برنامه های شبکه تلویزیون دولتی فرا گرفته شده است. ولی انصار نیازوف، یک مسئول دانشکده تکمیل اختصاص ریاست خدمات دولتی ریاست جمهوری تاجیکستان، قائل است که محض پس بودن محتوا و صفت برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی دولتی سبب رو آوردن شهروندان کشور به شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی کشورهای همسایه شده است. اما جناب نیازوف را بیشتر آنچه به تشویش انداخته است که مطبوعات دولتی و مستقل از مطالب رسانه‌های خارجی به خصوص سامانه‌های اینترنتی به طور گسترده استفاده می‌کنند، در حالی که با تاکید جناب نیازوف
در اکثر وقت‌ها در واسطه اخبار الان خدا در واسطه اخبار دولتی هم اطلاع از منبع خارجی کوچانده می‌شود و اون را توتیو تکرار میکنند. ما این رو افکت کمبات نام داده هستیم. کمبات هم یک دوره است که وقتی که نان خوراک ترکان اون رو میخورد زهرآلود میشود، گرچه دیگه او فیلم میکرد که این خوراک خوب است. وقتی که او زهرآلود شد به نزد خانوادهش میرود بلانش که برگشت دیگر رو هم زهرآلود میکنند و باقی مانده هم زهرآلود شده دیگر رو هم با زهرآلود میکنند و همین مقیاس آنها طرف زیاد میشه. چطور میتوان اطلاعاتی که در منبع دیگر در دولتی دیگر از نگاهی گیم سیاستی دولتی دیگر با پیراهن سیاستی دولتی دیگر آراسته و پیشنهاد کردشتن گرفتن در داخل خود دولت اون رو بار دیگر تکرار کردن، اون رو تکرار به تکرار نشان دادن.
نیازوف میگوید در پی مانیتورینگ سال 2009 گذرانده شده است، در نسبت 254 مطلب تحلیلی سایت سنتر از رو به حساب میانه حدود 10 نفر نظر خود را بیان کرده است و همین طور در نسبت 531 مطلب آزادی تیجی بیش از 12 نفر در تماس شده و فکرهای خود را اظهار کردند. جناب نیازوف چنین میشمارد در حالی که سامانه های داخلی تاجیکی چنین شیوه نظردهی ندارند، حتما خواننده تاجیک با سامانه های رسانه های خارجی رو میارد که به نفع تاجیکستان نیست. در مجموع نظری جناب نیاز و برخی از شرکت کنندگان نشست امروز این بود که 30,000 مطلبی که در مدت 5 سال اخیر در رسانه‌های خارجی منتشر و صدا داده است، 80% آن بیشتر غرضناک و بهتان‌آمیز بوده و از حقیقت دور است که به امنیت اطلاعاتی کشور خطر دارد. اما در مقابل ایده های مسئولان دولتی، اکبر ستار رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان میگوید:
باید همین رو تاکید کنیم که طول 5-6 سال است که ما میگیم که همین مثلا افیرهای بیگانه در سراسر کشور ما پهن شده است. لیکن از جانب دیگر مکانیزمی حلی روحی همین را یافتن دارد.
رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان بر این نظر است که رسانه های محلی حق دارند از هر مطلب از جمله مطالب رسانه های خارجی استفاده برند، ولی باید آن مطلب را در ترازوی حرفه‌ای و منافع ملی برکشند. از سوی دیگر این سوال مطرح است که آیا استفاده مطلب های رسانه های خارجی مگر زهرآلود کردن مفکوره خواننده تاجیک است؟ عبدالغنی محمدعظیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان در پاسخ این سوال گفت:
ما نمیتونیم که همه در را محکم کنیم، رابطه نداشته باشیم با جامعه جهانی. نه، البته ما باید از همه گونه رسانه اخبار ما باید استفاده کنیم. همش البته به همش نسبت تاجیکستان دشمنی یا غرض نیست، لیکن آن وقت که ما از همسایه یا که از دیگر رسانه اخبار دشمن میتراشیم این غلطه.
حکمت الله سیف‌الله‌زاده تحلیلگر تاجیک بر این باور است که مغز منصفانه با عدالتانه و شفاف بازتاب شدن مسائل مختلف حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در برخی از رسانه های خارجی از جمله رادیو و سامانه آزادی خوانندگان را به خواندن آن وادار میکند.
مطلب های رسانه های خارجی و مستقل نه در برابر برتریت از رسانیدن اطلاع دقیق دارند.
این در حالی است که در نشست شورای جمعیتی نیز تاکید شد که مشکلات اصلی امنیت اطلاعاتی تاجیکستان در نرسیدن کادرهای با تجربه و حرفه‌ای ژورنالیستی، نبود روزنامه هر روزه و نامکملی سیاست درست امنیت اطلاعاتی است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از وضع امنیت اطلاعاتی تاجیکستان در نشست شورای جمعیتی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجدای شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. از افغانستان درباره بازداشت یکی از فرماندهان ارشد طالبان خبر رسید. خبرگزاری ها با تکیه به نشریه آمریکایی نیویورک تایمز نوشتند که این فرمانده مولا عبدالغنی بر اثر یک عملیات مشترک خدمات امنیتی آمریکا و پاکستان در شهر قراچی دستگیر شده است. او از مقام های کلیدی جنبش طالبان محسوب می شود. به اطلاع برخی منبعها نفر دوم بعد از مولا عمر است و تا بازداشت رهبری عملیات هر روزه نظامی و مالی طالبان را بر عهده داشت.
برخی خبرگزاری ها دستگیر شدن مولا عبدالغنی معروف به مولا برادر را مهمترین بازداشت از زمان آغاز جنگ با طالبان در افغانستان در سال 2001 نامیدند. اکنون سوال این است که آیا بازداشت مولا عبدالغنی به دست افتادن دیگر رهبران طالبان از جمله مولا عمر را تا کجا آسان تر خواهد کرد؟ تفصیلات موضوع را از همکارمان نور محمد خالزاده میشنویم.
بازداشت مولا عبدالغنی برادر در جریان عملیات ویژه نیروهای کشف آمریکا و پاکستان در شهر کراچی باختی قابل ملاحظه شبکه طالبان ارزیابی می شود.
وی در اوائل همین ماه بازداشت شده است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز دوشنبه خود بعد از دریافت تایید این بازداشت در این باره گزارش داده است. بنابر گزارش این روزنامه، حالا ملا برادر از سوی خدمات کشف امریکا و پاکستان بازپرسی می شود. طالبان به بازداشت این رهبری خود واکنش یکسان نشان نداده اند. سخنگوی آنها بازداشت برادر را رد می کند و می گوید که وی هنوز در افغانستان قرار دارد و فعالیت های سیاسی و نظامی طالبان را سازماندهی میکند. اما یکی از فرماندهان ارشد صحرایی طالبان این بازداشت را به مطبوعات تایید کرده است. برادر آخوند، آنگونه که در صفوف طالبان از ملا برادر نام میبرند، یکی از شخصیت های با نفوذ طالبان به شمار می رود که تا حال بازداشت شده اند. بازداشت وی نمونه خوبی آمادگی اسلام آباد است که می خواهد در قلمرو خود دنبال شورشیان طالب برود. ملا برادر یک جا با فرماندهان نظامی همچنین رهبری شورای کویتا یعنی شورای رهبری طالبان را بردوش دارد، شورایی که فرماندهان و شورشیان طالب در افغانستان صداقت خود را به آن نشان داده اند. وی در مسئله های سیاسی و اقتصادی و ایدئالوژی جنبش طالبان نقش مؤثر داشت. نفوذ وی به ویژه در صفوف طالبان در جنوب افغانستان مؤثر است، در منطقه ای که حالا نیروهای ناتو و افغانستان در آنجا عملیات مشترک انجام می دهند و این عملیات از سال 2001 به این سو از زمان سقوط طالبان بزرگترین عملیات به شمار می رود. مولوی ارسلان رحمانی نماینده پارلمان افغانستان که زمان عضو کابینه حکومت طالبان بود بازداشت ملا برادر را تایید کرده است و آن را شکست بزرگی طالبان خوانده است.
وی در مقام رهبری قرار داشت و وقت زیادی را برای تشکیل جنبش طالبان صرف کرد. وی شخصی سابقه دار و با فعالیت طالبان در افغانستان خیلی آشنا بود، ولی بازداشت وی به این معنا نیست که جنبش طالبان سقوط کرد یا برای آنکه بسیاری از رهبران مهم طالبان در زندان به سر میبرند جنگ به پایان رسیده است.
ملا برادر 42 سال دارد و از فرماندهان کلیدی طالبان شناخته شده است. وی از سال 1990 به این سو زیر رهبری ملا عمر به بازسازی نیروهای طالبان مشغول بود. مقامات رسمی افغانستان میگویند که طالبان در ایالت بلوچستان پاکستان پناه یافتند و شهر کویتا مرکز اداری این ایالت پناهگاه امنی رهبران آنها بوده است. وحید مجده تحلیلگر افغان در کابل میگوید ملا برادر مسئول سیاست های استراتژی طالبان بود.
ارتباطاتی که طالبان داشتن بین هم توسط ملا برادر تأمین می شد. یعنی ملا محمد عمر خودش به خاطر دلایل امنیتی تحرک زیاد نداشت و این ملا برادر است که در حقیقت سازمان می ته کارها را و سر سامان می ته به تشکیلات طالبان. بنابراین اگر ملا برادر دستگیر شده باشه به این معنا است که طالبان یکی از مهره های بسیار برجسته و مهم خود فعلا در اختیار ندارد.
اما رحمانی عضو سابق طالبان میگوید که جنگ های چریکی در افغانستان ادامه دارد و طالبان میتوانند به جای ملا برادر کسی دیگر را تعیین کنند. ملا برادر بعد از ملا عمر رهبری دوم طالبان دانسته می شود.
بازداشت ملا عبدالغنی یا ملا برادر که به اطلاع برخی منبعها نفر دوم در جنبش طالبان محسوب می شود. شنوندگان ارجمن یادآور می شویم که مطالب مجله شامگاهی را شما می توانید از وبسایت رادیوی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
خبرنگاری مردمی طرح نوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی و باز هم از مسائل بین المللی. به نظر می رسد که تهران از تلاش های واشنگتن برای پیدا کردن پشتیبانی بین المللی به خاطر جاری کردن تحریم های شدیدتری سازمان ملل متحد علیه ایران نگران شده است. مقامات تهران از سران ترکیه خواستند که در رویارویی با غرب وظیفه میانجیگر را بر دوش بگیرد. این موضوع اخیراً در تهران هم در مذاکرات وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوودوغلو با مقامات ایران بحث و بررسی شد.
و سید قاسم باید گفت که نگرانی های تهران بی‌پایه و بنیاد نیست. وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون چند روز اخیر موضوع افزایش فشار بالای ایران به خاطر سرپیچیش از قطع غنی‌سازی اورانیوم را با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس بررسی میکند. همزمان سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مسکو است و تلاش دارد که مقامات روسیه را برای پشتیبانی از طرح تحریم‌های نوی علیه ایران مطمئن سازد.
فضای عمومی در اطراف برنامه هسته ای ایران و احتمال اعلان چهارمین بسته تحریم ها ضد تهران را در گزارش خواهیم دید که همکارمان سلیم ایوبزاد آماده کرده است.
وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوودوغلو با دعوت مقامات ایران به تهران سفر کرد. ایران از همسایه‌اش خواسته است جامعه جهانی را مطمئن گرداند که برنامه هسته‌ای آن هدف‌های آسایشته دارد. داوودوغلو در تهران با همتای ایرانی خود منوچهر متکی، رئیس جمهور محمود احمدی نژاد و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران سعید جلیلی ملاقات کرد. ترکیه یکی از اعضای پیمان اتلانتیک شمالی با ایران روابط حسنه دارد. انکارا به انبار کردن مواد هسته‌ای ایران همچون بخشی از برنامه احتمالی تبادله سوخت هسته‌ای که قدرت‌های جهانی تنظیم کرده اند رضایت داده است. قدرت‌های غربی این طرح پیشنهادی سازمان ملل متحد را یک راه جلوگیری از غنی‌سازی تسلیحاتی اوران می‌شمارند. اما شدت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران هفته گذشته زمان بالا گرفت که ایران اعلان کرد به تولید اوران 20% غنی شده برای استفاده در ریاکتور پژوهش‌های طبی تهران آغاز کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رامین مهمانپرست میگوید این روند تحت نظارت بازرسان بنگاه بین‌المللی نیروی هسته‌ای جریان داشته، هدفش آسایشته میباشد.
با نظارت آژانس تولید اورانیوم غنی شده 20% در کشور آغاز شده، اولین محصولش تحویل شده.
روز یکشنبه 14 فوریه سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان گفت تلاش های چند ماهی انکارا به دست یافت یک مصالحه تا هنوز نتیجه ندادند. سفر داوودوغلو در حال جریان یافت که کاتب دولتی ایالات متحده هیلاری کلینتون برای ایجاد پشتیبانی از چهارمین بسته تحریم های ضد ایران وارد کشورهای خلیج فارس شده است. در گفتگو با دانشجویان در قطر روز دوشنبه 15 فوریه کلینتون گفت ایران به سمت یک دیکتاتوری نظامی حرکت میکند و بناهن منطقه دلیل دارد که از برنامه هسته‌ای ایران بی‌هراسد.
ما میبینیم که حکومت ایران، رهبری عالی، پرزیدنت و پارلمان آن تغییر میبینند و ایران به سمت یک دیکتاتوری نظامی حرکت دارد.
وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی در یک اظهارات پاسخ داد که سیاست های ایالات متحده در افغانستان، عراق و لبنان و قتل افراد بیگناه رمزهای واقعی دیکتاتوری نظامی اند. در عربستان سعودی کلینتون در گفتشونید با پادشاه سعودی ملک عبدالله گفت تهران جامعه جهانی را در حال گذاشته است که علاج بجز از اعلان تحریم های نو ندارد.
همراهی بین المللی در مناسبت با ایران قطعیاً مهم است. ما در متن روابط دو جانبه وارد تماس های فعال با شریکان منطقه‌ای و بین المللی خودیم تا چاره های نو را آماده و اجرا کنیم تا بتوانیم ایران را معتقد گردانیم که از راه خود برگردد.
در نشست خبری مشترک با کلینتون وزیر امور خارجه سعودی شاهزاده سعید الفیصل گفت
شاهیگری سعودی به اهمیت تضمین منطقه آری از سلاح قتلیان و مخصوصاً هسته‌ای بودن خاور میانه و خلیج را تأکید می کند. این معیارها باید به همه کشورهای منطقه بدون استثناء از جمله برنامه هسته‌ای اسرائیل ربط گیرد.
در این بین سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در ملاقات با سران روسیه خواستار پشتیبانی مسکو از تحریم‌های نوی ضد ایران شد. روسیه با ایران روابط طولانی دارد و در بنیاد نیروگاه هسته‌ای بوشهر به جمهوری اسلامی کمک می‌کند. روسیه یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل در گذشته از طرح تحریم‌های نوی ضد ایران حمایت نکرده است، اما در هفته‌های اخیر از موضع‌گیری قوی‌تر در این مسئله خبر داده است.
نگرانی‌های تهران از تلاش‌های واشنگتن برای پیدا کردن
کردن پشتیبانی بین المللی به خاطر جاری کردن تحریم های شدیدتر شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای نظیران،
تشکل زینه بزینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. چهار جوان تاجیک از مقامات نروژ درخواست پناهندگی کردند. گفته می شود که آنها خود را اعضای رویه سلفی معرفی کرده گفتند که در وطنشان مورد تعقیب و فشار قرار دارند. سلفیه در تاجیکستان غیر قانونی اعلان شده است و اما کشورهای اروپایی این سازمان را تا به حال به روی خط به اصطلاح سیاه شامل نکردند. انگیزه های اصلی درخواست پناهندگی جوانان از نروژ در گزارش همکاری ما خیرمان بقازاده.
خادمان پلیس مهاجرت نروژ مشغول بررسی عریضه چهار جوان تاجیکستانی هستند که درخواست پناهندگی در این کشور را کردند. این جوانها در یکی از مرکزهای نگهداری نفران جویای حق پناهندگی در بیرون شهر اسلو پایتخت نروژ به سر میبرند. جوانشهر فیروز دانشجوی تاجیکی که محصل دانشگاه تکنیکی ریگا در لاتویا میباشد میگوید با قضیه این جوانها شناس است و گفت که این جوانها از 18 تا 22 سال داشته خود را پیرو فقهی سلفی میشناسند و بعد من شدن این گروه در قلمرو تاجیکستان تصمیم گرفتند وطن را ترک کرده به خاطر جلوگیری از تعقیب های حقوقی از دولت نروژ حق پناهندگی در کنند. جوان شهر فیروز افزود
یک هفته پیش من با اونو صحبت کرده گفتم با علاقه اینترنت گفتن که اولاشان شرایط زندگیشان خیلی خوب است و یک روز سه با اوقات میدین و هر ماه با اونو دولت نروژ $600 میدید و با زبان نروژی رو به پول میاموزند. در یک روز اونها حق دارن که با من گفتن اونها میتونن 2-3 ساعت استفاده برن کمپیوتری که در مرکزی که در کجای زندگی میکنند. اونها از همین سلفی میبودند، در تاجیکستان هم اونها سلفی بودند. سببی که قبول کردند در نروژ این بود که اونها گفتند که در تاجیکستان اونها رو غم میدادند برای که اونها سلفی بودند و برای این نروژ قبول کرد این چهار جوان.
سه نفر این جوان ها پیش از سفر به نروژ در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل کرده، یک نفرشون تازه مکتب میانه را ختم کرده است. با دلیل های امنیتی جوان شهر فیروز از بردن اسم آنها خودداری کرد. یکی از مسئولین خدمات مهاجرت پلیس نروژ در صحبت تلفنی با آزادی از شهر اسلو گفت که بر طبق قانون‌های آنها فاش کردن معلومات راجع به هویت نفران جویای حق پناهندگی و علت درخواست یعنی سبب دلسرد شدن آنها از ادامه زندگی در وطنشان ممنوع است. ولی با ذکر این سیگورد سکفشتت افزود که تنها ماه ینور امسال به پلیس نروژ دو شهروند تاجیکستان مراجعه کرده خواستاری دریافت حق پناهندگی شدند. در مجموع بر طبق آمار این خدمات در 10 سال اخیر 142 شهروند تاجیکستان با چنین درخواست به پلیس نروژ مراجعه کردند. باید گفت در چشم اکثر نفران جویای حق پناهندگی نروژ و دیگر کشورهای اسکاندیناوی چون دولت‌های دارای بهترین شرایط اجتماعی و حقوقی بود و باش ارزیابی می‌شود. داوطلبان در شرایط مساوی در مرکزهای مخصوص و یا به طور انفرادی در خانه‌های جداگانه زندگی می‌کنند و حق حرکت آزاد را دارند. برای زندگی آنها مقدار معینی پول داده شده، همچنین آنها حق کار کردن را به دست می‌آورند. مهلت کلی بررسی قضیه هر داوطلب از 6 ماه تا 1-2 سال را در بر می‌گیرد. ناس سازمان نروژی دفاع از نفران جویای حق پناهندگی است که به واسطه هنگام بررسی قضیه های عریضه دهندگان با خدمات مهاجرت و پلیس همکاری میکند. این سازمان میگوید با قضیه جوان های سلفی تاجیک هنوز شناس نیست و عموما تاجیکستان از آن کشورهای محسوب میشود که در مقایسه با دولت های دیگر شماری خیلی کمی داوطلبان دریافت حق پناهندگی دارد. حالا به اینجا شماری بیشترین عریضه ها از شهروندان افغانستان، ایران، سومالی، اریتریه، عراق و از جانب چچن تبارهای روسیه می آید. اگر قسم اعظم آنها با سبب جنگ و نزاع فرار کرده درخواست زندگی در نروژ را کرده باشند، شماری قابل ملاحظه آنها با سبب بدین دیگر گرویده مورد تعقیب قرار داشتنشان خواستاری گرفتن حق پناهندگی نروژ را کردند. اندریاس فوروسیت مشاور حقوقی سازمان نواس است. او در صحبت با آزادی از شهر اسلو گفت:
موردهای مربوط به پرونده های مذهبی خیلی مختلف است.
حالا قضیه های زیادی را دیدن. ممکن است که مربوطی از دین اسلام به دین مسیحی گرویدن پناهندگان در افغانستان، ایران، عراق و دیگر کشورهای مسلمان نشین می باشد. اما در بسیار حالت ها مقامات نروژ به این افراد می گویند که حتی اگر آنها دینشان را دیگر کرده باشند هم بهتر است در وطن خود زندگی را ادامه دهند و کوشش کنند که به خاطر جلوگیری از تعقیب و فشار مراسم مذهبی را در مظهر عام انجام ندهند.
آقای فروسیت افزود که در اکثر حالتها به این گونه داوطلبان حق پناهندگی دادن نمی شود. در حالی که قضیه چهار تاجیکستانی جویای حق پناهندگی در نروژ معلوم نیست با چی می انجامد، در تاجیکستان با یک حکم دادگاه عالی آغاز سال گذشته فعالیت گروه سلفیه ممنوع شد. نخستین اعضای این گروه با شمول یکی از رهبران آن ایشان سیراج الدین ماه ینور امسال به مهلت از 5 تا 7 سال روانه زندان شدند. حکم دادگاه این افراد را برای انگیزش کینه و خصومت مذهبی گناهگار می داند، ولی خود سلفی ها این اتهامات را قبول ندارند.
از مقامات کشور نروژ درخواست پناهندگی کردن چهار جوان تاجیک که گفتند آنها سلفیان و در تاجیکستان مورد فشار و تعقیب قرار داشتند. شنوندگان ارجمند، نشر جنبستی مجله شامگاه ما نیز شد. در ادامه دیگر گزارش های جالب و شنیدنی هم داریم که با سرخط آنها من و فرهاد میلاد شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد.
ای قومی به هجرت کجایی معشوق همین جاست بیایی بیایی معشوق همین جاست بیایی
ترانه بود از مستانه در نشر جنبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی و شنوندگان ارجمند باری و دیگری ادرس میکنیم که برنامه های ما را همین لحظه و همین ساعت شما میتوانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tg بشنوید. و حالا توجه کنید به سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه صدا می دهند. چهره های آشنا و ناآشنا انتخاباتی قریب الوقوع پارلمانی تاجیکستان، نگاه به ویژگی های شرکت بانوان در این معرکه سیاسی.
مبلغ برای آب پاک کجا رفت؟ چرا با وجود قرض های زیاد ساکنان پایتخت به آب پاک دسترسی ندارند؟
و کشتار مرموز دو شهروند روستبار در ولایت ختلان. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم فرهاد میلاد بر دوش داریم. امروز سه شنبه 16 فوریه سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 5:35 دقیقه شام است و در شهر دوشنبه 9:35 دقیقه شب.
و سید قاسم معنی اون را دارد که تا رای دهی در انتخابات پارلمانی و مجلس های محلی تاجیکستان 12 روز دیگر باقی مانده است. و می دانید سید قاسم، به نظر می رسد برخی از نامزدها به قول نو از خواب زمستانه خستند و اکنون فهمیدند که فرصت زیاده را برای تبلیغ و ترغیب از دست دادند. و اما به هر حال تبلیغات و ترغیبات در تاجیکستان امروزها ادامه دارد. حالا در خیابان راهروها و ایستگاه های مثلا پایتخت در قطار عکس مردان نامزد، عکس خانمان نامزد هم پیدا شدند و به چشم می رسند و ضمناً اکثری زنان نامزد از سوی حزب های سیاسی پیشنهاد شدند.
و ما فراد، آیا میان این عکس ها چهره های شناس زیادند و آیا تعدادی چهره های ناشنا بیشتر است؟
از نگاه من تعداد آشنا و ناشناها تقریبا برابر است. در همین حال برخی از ویژگی های شرکت بانوان در کارزار انتخاباتی هم آشکار می شود. بگیریم زنهای نامزد در ملاقات با انتخاب کنندگان نظر به مردها بیشتر وعده می دادند. و بیاید دیگر ویژگی های شرکت بانوان در این معرکه و ویژگی های برنامه های انتخاباتی آنها را از گزارش بشنویم که همکار ما حرمگل قادر آماده کرده.
از بین 150 داوطلب کرسی مجلس نمایندگان در 41 حوزه انفرادی 22 نفر زن می باشند. نامزد از حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان در حوزه انتخاباتی ناحیه سینو شهر دوشنبه مرحبا جبار و شرکت در انتخابات را یکی از راه‌های مؤثری دفاع از حقوق زنان می شمارد.
در مرحله حضوری سیاسی وکیل شدن از هر یک وکیل مسئولیت خیلی جدی و بیشتری را طلب می کند، زیرا وکیلان آینده در قبول کردن قانون‌های اساسی و دست آوردن استقلالیت انرژتیکی و دست آوردن استقلالیت آذوقه‌واری نقلیاتی باید فعال باشد.
خانم جبارو می افزاید که برنامه پیش از انتخاباتیش در برابر مسائل مربوط به زنان، کاهش سطح کمبزاعتی، رشد ساحه انرژتیکا، حفظ سیاست اجتماعی کشور و تشکل معرفت دینی در سیستم معارف تاجیکستان را در بر می گیرد. مرحبا جبارو، فعلا رکتور دانشکده دولتی زبان ها بوده، یگانه خانم در این سمت است. گلبرگ سیفوه نامزد از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید که وعده پرزیدنت در مورد شفاف گذشتن انتخابات و دستگیری جوانان او را دلگرم کرده است که در این معرکه مهم سیاسی اشتراک کند. خانم صیفوه می افزاید
و چون جوان می خواهم با یک تفکر نو، با یک نوآوری، چون که پرزیدنت محترم ما امام علی رحمانوف این سال را سال تکنیکاتی، سال نوآوری اعلان کردند و من می خواهم که با این نوآوری و با تفکر تازه و وارد این پارلمان شوم.
گلبرگ سیفوف فعلا آموزگار مکتب تحصیلات رقمی 46 شهر دوشنبه است. او در حوزه انتخاباتی ناحیه فردوسی پایتخت با نامزدی مستقل هلال اکرمو سبقت میکند. خانم اکرمو میگوید تکمیل قانونگذاری کشور یکی از سمت‌های اساسی برنامه و هدف او در کرسی وکیل مردمی خواهد بود.
قانون‌هایی که برای قبول کردن قانون‌های اوید حفظ اجتماعی یعنی حمایت حقوق زنان، اوید معرفت‌نوکی ما متخصصان را جلب می‌نماییم. کاری دویم ما یعنی همون قانون‌هایی که قبول کردن اونها رو دیگرگون می‌سازیم، یعنی تغییرات می‌دهیم.
سیف‌الله صفرف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که احزاب سیاسی باید با زنهای صاحب جرأت، صاحب اراده مستقل و شناخته شده در این گونه معرکه‌های مهم سیاسی اشتراک کند.
هر کسی که برای وطنش میتواند کار کند، ما با اون باید آواز دهیم، او را دستگیری کنیم و او باید در پارلمان تاجیکستان باشد. اگر احزاب سیاسی چنین شخصیت‌ها ندارند، مثلا برای تربیت کردن چنین شخصیت‌ها، برای جلب کردن چنین شخصیت‌ها خدمت نکردند، برای آنها آواز دادن اصلا ممکن نیست، لازم نیست.
چیزی دیگری که هنگامی پیگیری این موضوع آشکار شد این ضعفی معرکه های ترغیباتی بعضی زنان مستقل است که حتی ورقه و لوحه های ترغیباتی ندارند. آنها اثنای معرفی برنامه هایشان با بچه عموم درباره پشتیبانی شان از سیاست پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان حرف میزنند. حرمگل خادی، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش درباره شرکت بانوان در انتخابات پارلمانی تاجیکستان
و موضوع انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی را که طوری گفتیم تا رای دهی در این معرکه های سیاسی همگی 12 روز دیگر باقی مانده است ادامه می دهیم.
و اکنون می رویم به دیگر گوشه تاجیکستان، به بدخشان، که آنجا حوزه انتخابات خاروق از حوزه های داغ انتخابات در کشور محسوب می شود. اینجا سه نفر، میرگند شهبازوف رئیس کمیته دولتی امور تاجیکستان از حزب خلق دموکراتی، علیم شیرزمانوف رئیس سازمان بدخشانی حزب سوسیال دموکرات و آموزگار فن انفرماتیک یکی از مکتب های شهر خاروق، و علیداد چراغ عبدالوف نامزد حزب کمونیست مدیر کتابخانه ولایتی برای دریافت کرسی مجلس نمایندگان وارد رقابت شدند.
و اما باید گفت که برای گفتگوی روبرو و یا بحث انتخاباتی فقط دو نفر نامزدها از حزب سوسیال دموکرات و حزب کمونیست رضایت دادند و خلاص. بحثی علیم شیرزمانوف و علی داد چراغ عبدالوف چگونه صورت گرفت از گزارش همکارمان در شهر خاروق میرزا جلالی شاه جمال میشنویم.
در بحث احزاب سیاسی در خاروق شخصیت و برنامه‌های فعالیت نامزدها به وکیلی در حوزه انتخاباتی چلاک خاروق، میرگن شهبازوف عزیز به خلق دموکراتی و علیم شیرزمانوف عزیز به سوسیال دموکرات مورد توجه بیشتر قرار گرفت. ژورنالیستان تلاش شو این دو نفر نامزد به وکیلی پارلمان رو از لحاظ موقع و فرقیت سن و سال بر رقابت پرزیدنتی بین سناتور مکین جمهوری خو در سیمای نماینده حزب حکم و رئیس کمیته امور میرگن شهبازوف و دموکرات باراک اوباما در سیمای رئیس ولایتی حزب سوسیال دموکرات علیم شیرزمانوف و نماینده دای اقلیت و اجتماعی تشبیه داده در مورد امکانیت پیروز شدن نامزد او پرسون شدند. میرگن شهبازوف گفت از ثبات ملاقاتی که تا به امروز با انتخاب کنندگان در معلو انجام داده است باور دارد که انتخاب کنندگان از نامزدی وی ویز بشان جانبداری خواهند کرد. با گفته آقای شهبازوف مردم ولی همچنین از روی کارهایی که در طول قریب 20 ساله فعالیتش در ساختار مقامات از جمله باعث صدر دانشگاه خاروق انجام داده است میشناسند و در راستای شخصیتش موقعش را معین کردند.
این خوبات مردمان خودشون انتخاب میکنند بلکه او خیلی من فرصیگر یکان کسیم از بولان کرده میستم من مختلف نمیتونم که تنجا که من کجای کدام مردم هم میگونم که ست خویز و ست خویز شما آواز میتونم.
اما نامزد به وکیلی علیم شیرزمانوف گفت که وی امای حقوق و منفعت های اکثریت اجتماعی را از اولویت برنامه پیش از انتخاباتیش قرار داده است. و گفته آقای علیم شیرزمانوف وقت آن رسید است که انتخاب کنندگان بدخشان را آواز نو و سیمای نو در پارلمان نمایندگی کند و وی باور دارد که با درک این ضرورت انتخاب کنندگان به جانبداریشان رای می دهند. وی گفت
ما جمهوری پارلمانی نباشیم، حزب حاکم یعنی حزب خلق دموکراسی حکومت را تاسیس می دهد و نمایندگان یعنی نامزدان از این حزب اما نقشه حکومت را که وظیفه جانی حکومت است و ما پیش نیاز می کنند و گویو که اگر شیرزمان انتخاب شود همه این نقشه ها راه و محکم می شود که تو سکی گیسا سکتن می شود این خنده ها است.
اما نامزد سوم در حوزه علی دو چلاغ عبدالوف نماینده حزب کمونیست و مدیر کتابخانه ولایتی گفت که وی در این میدان تلاش‌های سیاسی رقیب ندارد و کسی از داوطلبان را رقیب نمی‌شمارد. علی دو چلاغ عبدالوف بیان داشت:
من در برابر خود دشمن ندارم، با کسی دشمنی من نمی‌ورزم و جوابم همین بود. ما کمونیستان در وقت خودم نگفتیم رفیق، هر کس خیالت می‌کند مبارک خط وطن، هر کس به نام پاک رو بار به بطونه افتن و بطنی زیاد شده، هر وقت لینی می‌زند، هر وقت لینی می‌زند.
ولی توشبیک مزافیروف یک اشتراکچی غیر حزبی باس مسئولین حزب دموکرات تاجیکستان رو در ولایت با کمرنگی فعالیت و مراسوکاری متهم کرد. توشبیک مزافیروف حزب خلقی دموکراتی و برخی از احزاب دیگر رو انتقاد کرد که فقط از دستاوردهایشان سخن میگویند و کمبود او رو نادیده میگیرند. میرزا جلال شجمون، رادیو آزادی، خوروخ.
بحثی پیش از انتخاباتی دو داوطلب کرسی وکیلی پارلمان تاجیکستان، علیم شیرزمانوف نامزد حزب سوسیال دموکرات و علی دود چراغ عبدالوف نامزد حزب کمونیست تاجیکستان.
همین خیل استید ما جون بید یک عکس گیریم.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میموریم.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکسهای خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
حتما در آزمون عکس های خبرنگاری مردمی شرکت کنید و صاحب جایزه بشوید. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. شهرداری دوشنبه میگوید برنامه با آب تازه تامین کردن اهالی شهر از سال 2002 شروع شده است. و اما بانک جهانی ابراز نمود که برنامه از دهه قرن گذشته مطرح بود و سازمان های سرمایه گذار در اختیار اداره آب و کاریز یا وعده کانال شهر دوشنبه صدها هزار دلار کمک بلایوز را قرار دادند.
این هم در حال است که قرض های خارجی تاجیکستان در رابطه با تأمین مردم با آب در قیاس با قرض های گرفتش برای ساختمان قصر و مهمانخانه ها ناچیز است. بانک جهانی تنها در سال 2002 برای با آب تامین کردن پایتخت 22 میلیون دلار اختصاص داده است. قرضهای خارجی دولت در این زمینه در حال حاضر 33 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد، ولی اکثر مردم پایتخت از نارسایی آب نوشاکی تنقیص می‌کشند. این موضوع بخش اولی سلسله گزارش ها در رابطه با قرضهای خارجی تاجیکستان است که همکارمان در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان آماده کرده است.
قرض دولتی تاجیکستان در رابطه با آب تازه در قیاس با قرضهایی که دولت برای تعمیر و ساختمان راهها، اجرای برنامه‌های انرژی، ساختمان قصر و مهمانخانه‌ها گرفته است ناچیز است. این در حالی است که میرزا خوشوقتوف، دایرکتور برنامه با آب تامین کردن شهر دوشنبه، آب را در قیاس با برق و نفت و گاز و دیگر مواد بالا می‌گذارد و افزود:
با درجه آب را ما باید بی‌ضرر گردانیم که برای سلامتی انسان ضرر نکند.
به گفته شفقت سعیدوف، سخنگوی شهرداری شهری دوشنبه، برنامه های با آب تامین کردن از سال 2002 شروع شده است. اجرا و سرمایه گذاری این برنامه ها را بانک جهانی و بانک اسلامی بر عهده دارد. وام های گرفته دولت تاجیکستان جهت با آب تامین کردن اهالی شهری دوشنبه از سال 2002 تا بدین سو بیش از 33 میلیون دلار را تشکیل می دهد. مقدس قربانوا، سخنگوی بانک جهانی، در این باره گفت:
در ماه اکتبر 2002 بانک جهانی برای بهتر کردن حالت آبرسانی به ساکنان شهر دوشنبه 22 میلیون دلار اختصاص داده است.
22 میلیون دلار از طرف سمیرنوا بانک.
دلشاد کریم قولوف، سرمهندس این برنامه، گفت که با این پول آنها برای تعمیر و نوسازی شبکه های آب، دستگاه و تجهیزات میخرند. اما دلشاد کریم قولوف 22 میلیون دلار اختصاص دادن بانک جهانی در این برنامه را رد کرد و گفت:
размер 17 миллионов долларов США и 3 миллиона доллара вклад правительства республики.
حصه بانک جهانی در این برنامه 17 میلیون دلار بوده، 3 میلیون آن از حساب دولت تاجیکستان است.
закупку материалов оборудования для водоканала.
برنامه دیگر را بانک اسلامی سرمایه گذاری میکند. ریاست این برنامه را میرزا خوشوقتوف بر عهده دارد. جناب خوشوقتوف هدف از این برنامه ها را چنین توضیح داد:
حکومتی جمهوری حکومت شهرانسه بردیف همین مرکز رو تشکیل کردن که سمت اصورسی همین کار مرکز رو همین ابتانه کنی شهر دوشنبه باشد. دیگر یکون چیز نیست.
جناب خوشوقت گفت که این برنامه از سوی بانک اسلامی رشد و دولت تاجیکستان سرمایه گذاری می شود. وی افزود
مبلغ عمومی لایحه قرارداد بسته‌شدگی بین حکومت جمهوری تاجیکستان و 12.7 میلیون دلار است. از این 9 میلیون 220 هزار قرض بانک اسلامی رشد و 1 میلیون 480 هزار دلار این سهم حکومت جمهوری تاجیکستان است.
با گفته جناب خوشوقتوف بر اساس همین برنامه حوض آبی آشامیدنی تازه و برقرار شد و ساکنان دوشنبه با آبی صاف و تازه تامین شدند. ولی به نظری ساکنان شهر دوشنبه اجرای این برنامه ها با واقعیت حالت آبرسانی به مردم تفاوت دارد. برای مثال اگر 17 یا 22 میلیون دلار بانک جهانی برای خرید نساسهای آبکش و تعمیر و عوض نایجه‌های آبرو مصرف شده باشد، در حال حاضر در بناهای نو آشیانه که با نساس با آب تامین می شوند آب نمی رسد، به دلیل آنکه به جای 2 الی 3 نساس یا پمپ آبکشی 1 نساس فعال است، در حالی که در گذشته در هر محله 3 نساس کار میکرد. پس این سوال مطرح است که آن پمپ ها یا نساس های آبکشی تازه خریده کجا وصل شدند؟ اداره وعده کانال دوشنبه در پاسخ به این سوال همیشه یک جواب دارد: مبلغ نمی رسد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
استفاده از قرضهای خارجی برای تامین مردم شهر دوشنبه با آب پاک. بخش اولی سلسله گزارش ها در بر رابطه با قرضهای خارجی تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
و در ادامه مجله شامگاهی باز هم از مناطق تاجیکستان، دریافت جسد 2 ساکن رستبار شهر قرانتپه در یکی از جویبارهای نزدیکی ناحیه وخشی ولایت ختلان باعث پهن شدن آوازه و سر و صداهای زد و نقیز گردیده است. ایده از شاهدان حال میگویند این افراد شهروندان خارجی هستند و کشته شدند، اما مقامات ملیسی ناحیه وخش پس از معین کردن هویت این 2 نفر گفتند آنها شهروندان تاجیکستانند و آوازه ها در مورد از سوی گروه های ملتگرا کشته شدن آنها به اساس می باشند. تفصیلات موضوع را از ناصر جان مامورزاده، خبرنگار آزادی در قرغانتپه می شنویم.
سرماهای شدیدی 10 روزی اخیر در ولایت ختلان بر اضافه ایجاد مشکل در زندگی ساکنان محلی همچنین باعث به فوت آدمان شده است. اخیراً در جماعت تاجیک آبادی ناحیه وخش 120 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه جسد 2 شهروند رستبار دریافت گردید. با دریافت جسد این افراد سر و صداهای زد و نقیز در مورد هویت و شهروندان خارجی بودن آنها به میان آمدند. ظهیر امیربیکوف، یکی از آنهایی که جسدها را پیدا کرده است، میگوید ایزهای مرگ تجاوزکارانه در آنها دیده نمیشد. میلیسه ناحیه وخش هویت افرادی فوتی در را معین نمود. ولادیمیر پاپوف و ایوان نیکیتین شهروندان رستبار تاجیکستان بوده، از شهر قرغانتپه به ناحیه وخش برای مردکاری و تعمیر خانه ها رفته بوده اند. سرهنگ ولی جان تبرف، سرداری شعبه کارهای داخلی ناحیه وخش، در صحبت با رادیوی آزادی آوازه های برخواسته در مورد از سوی گروه های ملتگرا کشته شدن شهروندان رستبار را رد کرد.
در جماعت توجیکو بود، اونجا یک خونه در کور میکردیم، تمام که کردیم در اومده اومدیم بگونی رفته در یک همون جوی کمترقلای جوی برچه بودیم، جز من نشسته و خروع خوزیان کمترقلای کردیم، شب در اونجا موندیم، در هر دوشن هم خروع بزرگی در اخلاجی نشدیم.
در حالی که فرضیه اصلی میلیسه این است که این 2 شهروند رستبار بر اثر سرماهای شدید روزهای اخیر رحلت کرده اند، مقامات اداره بهداشتی ختلان این ادعاها را بی‌پایه می‌خوانند. مطلوبه شانظر و معاون سرداری ریاست حفظ تندرستی ولایت ختلان می‌گوید:
تا اورسای اورسای میگن الکل اپینین داشتگی باشن و مردگی باشن در خلقی غلقی دن و مردنه که به همه داره که پوتین از میتر اکسپرتیز روی میکنند این فرمس نوزیسته.
در حالی که مقامات بهداشتی ختلان مطمئنن میگویند بر اثر سرماهای شدید روزهای اخیر و کمبودی برق در جنوب کشور نفر جان خود را نباخته است، میلیسا میگوید که دست کم دو نفر از سرمازدگی فوتیده اند. در زمستان قهرتونی دو سال قبل هم وزارت بهداشتی تاجیکستان رسما خبر داده بود که 12 نفر قربانی سرما و بی‌برقی شده اند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ملیسی www.ozodi.org این نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است و اکنون باید از همکارمان همایون شهریار بشنویم که امروز خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با کدام مطلب بیشتر توجه ظاهر کردند و درباره آن چی نظر و اندیشه و پیشنهاد خود دارند.
نتیجه اولین لژاران تاجیک در وانکوور توجه خوانندگان را به خود کشیده است، اما این واکنش ها مختلفند. اگر خواننده با نام علیشر شکرانه از آن کرده است که تاجیکستان در المپیاد شرکت دارد، یک خواننده دیگر که اسمش را نگفته است به هم آمدن مفهوم های لژارونی و تاجیک را به تمسخر کشیده است. صالح نام خواننده دیگر از دوشنبه را این تمسخر به غضب آورده است و او به آن خواننده بنام پاسخ گفته است که شرکت ورزیدن در المپیاد نوابسته از کدام جای را نمودن خود یک شرف است. براری کار اندری دریگین تک درجات. خبر درباره نتیجه اندری دریگین در وانکوور را از رسانه‌های تاجیکستان اولین شده آزادی خبر داد و خودی همین روز آزادی را یک مقام دولتی خطر به امنیت اطلاعاتی تاجیکستان نامید. این ادعا را خوانندگان تارنمای آزادی، آنهایی که انداز می‌سپارند و معاش مقامات دولتی نیز از حساب همان انداز هاست، به طرف نگذاشته است. نوشته‌های آنها را می‌خوانم. نام حیران. آزادی رو با سنترازیا برابر کردن، این چه خل تحلیل بوده است. سنترازیا رو شخصا نمیخونم برای آنکه هر گپ های بهوده رو آدمان آنجا مینویسن. شهر به دروازه است. آزادی باشد با همان قدر اشخاص عالی مقام تاجیکستان صحبت ها با خوانندگانش تشکیل کرد. هر یک مهمون این صحبت ها از آزادی مینادار شدن. این چی گپ شد؟ نام حقیقت. حقیقت تلخ است، برای اون که از گفتن آن ناحقان میترسم. برای چی؟ مواد های جالب خوندنی را وسایل اخبار عامه خارجی دسترس کرده میتواند و داخلی نه. این از اون است که فضای خالیگی اطلاعاتی ما را رسانه های خارجی پر میکنند. این گناهی آنها نیست، گناهی ما هست که محدودیت را در وعا جاری کرده ایم و ژورنالیستان داخلی اندیشه زن و فرزند و خود را دارند که قصد به جانشان نگردد و جناب نیازوف حقیقت را با غرض آمیخته نگردانند. نام سنایپر. آزادی را با سنترازیا برابر نکن، این دوستانه راست میگوید، آن دشمنانه دروغ میگوید. نام حق. آزادی به امنیت اطلاعاتی تاجیکستان نه، بلکه انقترش به امنیت چند از منصبداران خطر دارد. نام فردوس. به نظر من آزادی یگانه منبع با اعتماد است، نه سرچشمه که ما از آن خبری فوری و داغ را پیدا کنیم به غیر آزادی. و فکرم چون مردم از فساد و بی‌مسئولیتی که از طرف خدمتچیان دولتی و دیگر منصبداران صادر کرده می شود بیشتر خبردار می شوند، مقامات دخل دار از این خیلی حراس دارند. من با آزادی برار می خواهم و دعاگوی موفق بودنی هر یک شما هستم. علاوه می کنم که تارنمای آزادی و رادیوی آزادی همیشه در خدمت مردم تاجیک است و ما بنویسید.
تشکر همایون شهریار بود که نظر اندیشه و ارزیابی های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی درباره یکی از مطلب های سامانه را بازگویی میکرد. و اینجا شنوندگان ارجمند، مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان مییابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. برنامه های بامدادی ما ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع خواهند شد.
برایتان روز و روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.